أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درس هایی از نهج البلاغه بود. خطبه اول نهج البلاغه مطرح بود، این قسمت های اولش که حضرت راجع به اوصاف خدا بحث دارند. به اینجا رسیدیم که حضرت فرمود راجع به خدا فاعلون، خدا فاعل است و عالم فعل حقه، فعل خدا. اما لا به معنی الحرکات و العاله، خداوند فاعلیتش مثل فاعلیت موجودات عالم ماده نی. در عالم ماده عرف کردیم تمام فاعلیت ها برمیگردد به فاعلیت حرکت. یعنی اگر ما گفتیم بنا علت منزل است، علت ای ساختمونه، ای غلط واقعش اینه. بنا علت ساختمون نیست، سنگ مال خدا، آجر مال خدا، گچ مال خدا، آهن مال خدا، اینا موجوداتی است که جلوتر موجود بوده. بنا فاعل اینا نیست، بنا فقط فاعلیتش نسبت به حرکت دستشه، دستش حرکت میده، به وسیله دست ابزار رو حرکت میده، بیل رو حرکت میده، ماله رو حرکت میده. این ماله و بیل هم باز از موجوداتی که خدا خلق کرده. آهنش مال خدا، چوبش هم مال خدا، او تیشه دستش موجوداتی که خدا خلق کرده، او آهنش هم موجوداتی که خدا خلق کرده. بنا فاعلیتش نسبت به حرکت دستشه و حرکت دست فعل بناست و حرکت دست علت است برای حرکت آلت، یعنی ابزار. تیشه خدا حرکت میکنه، حرکتش معلول حرکت دست بناست و اون وقت به وسیله این آلات آجر و گچ و سیمان و آهن و اینا میاد و هم قرار میگیره، یه ساختمون درست میشه. این ساختمون اسکلتش مخلوق خداست، معلول خداست. حرکت فقط معلول بنا بود، فعل بنا بود، ولذا تا توجه بنا هست حرکت دستش هست. تا توجه بنا تموم میشه حرکت دست هم تموم میشه. او فعلش رو با خودش برد، و فعلش هم حرکت دستش بود، تموم شد رفت. ما مسامحتن میگیم این فاعل ای ساختمونه، بنا فاعل ساختمون نیست، فاعل حرکت است. اما خدا فاعلیتش لا به معنی الحرکات، نه اینکه یعنی خدا فاعل حرکته مثل بنا، والآله یعنی خدا ابزار دارد برای کاری. اینجا من با این که عرض کردم این نتیجه شاید مجمل گفتم، تکرار میکنم، اگر بخوای بگی خدا فاعلیتش به وسیله ابزاره، این ابزار کار رو وقت خود خدا خلق کرده است یا دیگری موجود کرده. اگر بگوی ابزار کار رو خود خدا خلق کرده، میگم خب این ابزار کار که خلق کرده است باز به وسیله ابزار خلق کرده است یا بی ابزار. اگر این ابزار را به وسیله یه ابزار دیگه خلق کرده، نقل کلام کنیم سر اون ابزار. میگم خب اون ابزار کار خدا با ابزار دیگه خلق کرده است یا بی ابزار. اگر بگوی بی ابزار، پس خدا بدون ابزار خلق میکنه. اگه بگو نه، هر ابزاری با یه ابزار دیگه، این تسلسل لازم میاد، این تسلسل هم باطله. و اگه بیا بگو نه، این ابزار کار دیگری خلق کرده، لازمش این است خدا در فاعلیتش احتیاج داشته باشد به غیر. وقتی همچه خدایی واجب الوجود نیست، محتاجه. پس خدا فاعلیتش به وسیله ابزار نیست، فاعلیتش فاعلیت الهی است، نه فاعلیت طبیعی. و عرض کردیم فاعلیت الهی معنیش نیست که به صرف اراده و توجه چیزی موجود بشه. مستعق خیلی ناقصش گفتیم مثل جان شما، نفس شما، نسبت به تصورات شما، به محضی که تصور میکنی یک کلغند تو ذهنت موجود میشه. تمام این نظام وجود عالم نسبت به اختار مثل نسبت تصور شما به ذهن شما، که شما نسبت به تصورت خالقیت داری، از کسم عدم به عرصه وجود ورده. اینو بهش میگن فعالیت الهی. پس اگه بخوام به اصطلاح فلسفی صحبت کنیم، فاعل، یه فاعل طبیعی داریم، یه فاعل الهی. فاعل طبیعی فاعل الحرکه است، ولی فاعل الهی فاعل الوجوده، یعنی موجده. موجد اونیست که از کتم عدم به عرصه وجود میاره، اونی که از عدم به وجود میاره اون فاعل الهیه و خدا فاعل الهی. فاعلون لا به معنى الحرکات و العالم. بصیرون، یکی از صفات خدا بصیر یعنی بینا، یکی از صفات خدا هم سمیع یعنی شنوا. اما این بصیر بودن و سمیع بودن خدا مثل بصیر بودن و سمیع بودن من و شما نیست. من و شما بصیریم یعنی چشم داریم، به وسیله چشم جسم رو میبینیم. پس جسم باید جلوتر موجود باشه، چشم منم مواجهش بشه تا ببینم. اگر جسمی هنوز موجود نباشد من این بینم، من بصیر نیستم. بصیر بودن من بعضی دانیست که جسم رو چشمم باشه و چشم منم مواجه باشد باشه. سمیع بودن منم به این است که صدایی باشه تا من بشنوم. ولی خداوند قبل از این که اصلا موجودات موجود بشه، موجودات دیدنی را خدا میبینه. آن میبینه یعنی میدونه. بصیر بودن خدا به همه علم خداست. خداوند به همه موجودات قبل از وجودش علم داره. به مبصرات یعنی به اینایی که دیدنیه از ازل خدا علم داره. به مسموعات شنوانه از ازل خدا علم داره. پس بصیر بودن خدا به همون علمش است، به مبصرات. و سمیع بودن خدا یعنی علمش به مسموعات. و این علم هم از ازل خدا دارد، علم ذاتش هم هم قبل از اون که این عالم موجود بشه مبصراتی باشه، مسموعاتی باشه. خداوند از ازل میدونه که من این حرفو میزنم، این حرف من مسموعه دیگه، شنیدنیه. و این کتاب قبل از اون که موجود بشه خدا علم بهش داشته. خدا علت همه موجوداته و علت احاطه علمی دارد به معلول. علتی که مثل خدا باشه که علم و قدرت و حیات داره، این احاطه علمی دارد نسبت به همه موجودات که از جمله موجودات مبصرات است یعنی دیدنی ها، از جمله موجودات مسموعات یعنی شنیدنی ها. اینا هم خدا علم داره. پس بصیرم، خدا بصیر هست نسبت به موجودات. از لا منظور اله من خلقه، در اون وقتی که چیزی که بخوای بهش نگاه بکنی نبود، یعنی قبل از این که این مبصرات، این دیدنی ها موجود بشن خدا نسبت به اینا بصیره، یعنی خدا علم داره بهش. چون بصیر بودن خدا با بصیر بودن ما فرق میکنه. بصیر بودن ما به آلت چشمه و این موقوف است به این که چشم ما مواجه باشد با جسم. پس باید جسم موجود بشه، چشم منم موجود بشه، چشم من مواجه بشه با جسم تا من بصیر بشم. ولی خداوند تبارک و تعالی بصیر بودنش به وسیله چشم که خدا عین علم، عین بصره، عین سمع. حالا من یه روایتی از امام علیه السلام بخونم برای برادران و خواهران که تعبیرایی که ائمه ما فرمودن، مسائل عمیق فلسفی که در فلسفه سالها زحمت کشیدن این مسائل رو کشف کردن، ائمه ما در عبارات و اصحابشون فرمودن. در این شعر نهج البلاغه خویی صفحه 340 از جلد اول صفحه 348 این حدیث رو از امام علیه السلام نقل میکنه. از کافی کلینی در کافی نقل میکنه به اسناده عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، میگه شنیدم از امام صادق میفرمود لم یزل الله عز و جل ربنا والعلم ذاته، خدا پروردگار ما زایل نمی شود، یعنی بود ازلا بوده است، والعلم ذاته ولا معلوم، علم ذات خداست. ما گفتیم صفات خدا عین ذاتشه، خدا همینطور که عین وجود است عین علمه، وجود و هستی عین علمه، والعلم ذاته ولا معلومه، علم عین ذات خداست. در اون وقتی که همین معلوماتی نبود، یعنی هنوز موجودات نبود، خدا علم به همه اینا داشت و علم عین ذاتشه، یه علم زائد بر ذات نیست. مسئله خیلی عمیقه است. فلاسفه مشائین مثل ارسطو، مثل حتی ابن سینا، اینا تصور این که علم عین ذات خدا باشه نگردن و میگفتند خداوند یه عالم علم داره، نظیر این که ما یه صورت ذهنی در ذهنمون هست. من که تصور این کتاب میکنم، این تصور این کتاب یه چیزی زائد بر ذات من، وابسته به ذات من، خیال میکردن ارسطو حتی مثل ابن سینا تا این زمان و اینا فلاسفه مشائی که خداوند یه نقشه از این موجودات عالم در ذاتش هست. منتها چیزی که هست میگفتن فرق ما بینه علم خدا و علم ما این است که ما علممون علم انفعالیه، یعنی این موجودات هست، ما از این موجودات نقشه اومده است تو ذهنمون، اما خدا اول نقشه پیشش هست و رو اون نقشه یه عالم موجود کرده. ولی این جهتش را مقر بودن که میگفتن علم خدا یه نقشه است، نظیر نقشه که تو ذهن ما هست، یه نقشه وابسته به اقتال است علم خدا. تصور این که علم عین ذات خدا باشد نمی کردن. ولی مثل مرحوم سرالمتعلیین که بیای بعد دنیا آخر بودن، اینا مسئله رو خوب تحقیق کردن و باید که خداوند ذاتش عین علمه، نه اینکه علم یه نقشه‌ای باشه وابسته به ذات حق تعالی. وقت امام صادق در اون وقت فرمود لم یزل الله عز و جل ربنا، خداوند زایل نشده است، یعنی ازلی بوده است پروردگار ما، والعلم ذاته ولا معلومه، علم عین ذات خداست، در حالی که هنوز معلومایی نیست. یعنی بنده ای که نبوده ام خدا از ازل به من علم داشته و این علمم عین ذات حق تعالی. و سمع ذاته ولا مسموعه، شنیدن این ذات حق تعالی است. چون شنیدن خدا مثل شنیدن ما نیست که به وسیله گوش باشد، که شنیدن خدا یعنی علم و مسموعات. بنده اگه بخوام علم پیدا کنم به مسموعات به وسیله گوشه، اما خداوند علمش به مسموعات علم ذاتشه که حتی نقشه نیست، یه نقشه در ذاتش وجود داشته باشه، اونجور که ارسطو و بو علی سینا و اینا خیال میکنن فلاسفه مشایی. و سمع و ذاتو، این مهم است که امام صادق در مدینه که نه فلسفه بود، نه فلسفه مشا، نه فلسفه اشراق، نه همون فلسفه ملا صدر آمز نجدا، این مطالب رو اون وقت حضرت فرموده. و سمع و ذاتو ولا مسموعه، شنیدن خدا یعنی علم خدا به مسموعات این ذاتش است. ولا مسموعه، در اون وقتی که هنوز این مسموعات استدعاها هنوز وجود پیدا نکرده بوده، خداوند از ازل میدونست است این حرفی که من حالا میزنم و شنیده میشه. شما اگر بخوایی بدونی باید مواجه بشی با صدای من، دهن من باز بشه، هوا موج پیدا کنه، بیاد به گوش شما بخوره، استخوان گوش شما حرکت بکنه با اون ترتیبی که دارد تا برسد به مغز شما، شما بشنوی. پس شما شنیدنت در وقتی است که این صدا موجود شد، تا صدا موجود نشه شما علم نداری به صدای من، اما خداوند از ازل به این شنیدنی علم داره و این شنیدن این ذاتشه، چون شنیدنش همو علمه، علمم این ذاتشه. و سمع ذاته ولا مسموعه، سمع ذات خداست در حالتی که هنوز مسموع شنیدنی وجود پیدا نکرد. والبصر ذاته ولا مبصره، دیدن این ذات خداست، چون دیدن خدا یعنی علم به مبصرات. ولا مبصره، در حالی که مبصر یعنی اون دیده شده هنوز وجود پیدا نکرده. ول قدرت و ذاتو ولا مقدوره، قدرت ذات خداست در حالی که هنوز این مقدورات یعنی این چیزایی که قدرت به قدرت خدا موجود شده هنوز وجود پیدا نکرده، قدرت عین ذاته هست. فلما احدث الاشیا، اینا دنبال حدیث است، فلما احدث الاشیا، وقتی که خدا اشیا و موجود کرد و احداث کرد، و کان المعلوم، و وقت این معلوم حق تعالی موجود شد، این کتاب وقتی که خدا خلقش کرد و موجود شد، وقع علم منه علی المعلوم، اون وقت او علم خدا منطبق برای معلوم میشه، علم از ازل ها این ذاتشه، اما منطبق میشه با این، تطبیق میشه با این. و سمع علی المسموع و البصر علی المبصر، اون وقت سمع خدا بر مسموع و بصر بر مبصر منطبق میشه. و القدرت علی المقدور، یعنی و قدرتش بر مقدور منطبق میشه. پس خدا از ازل این ذاتش هستیست، وجوده، علمه، سمعه، بصره، قدرته، حیاته. و من یه شب ای بیان کردم روی من جدو. گفتم ما سه چیز داریم در مقام تصور، یه عدم، خب عدم که دیگه چیز، یکی هم ماهیات، انسان، فرس، بغل، اینا هم گفتیم یه امور ساختگیست، انتزاعی. یه وجود یعنی هستی، اونی که واقعیت داره فقط چیه؟ هستیست. اون وقت چون علم و قدرت و حیات و سمع و بصر اینا صفات کماله و کمال در هستیست، پس اینا برگشتشون به هستیست، برای که اونی که واقعیت داره هستیه و کمالات هم واقعیت دارن، پس میشن این هستی. پس اون وقت وجود و هستی در هر جا هست، این صفات عین ذاتش است. هر موجودی به هر اندازه ای که حظ و بهره از هستی دارد، از این کمالات هم دارد. خداوند تبارک و تعالی چون ذاتش هستی بی پایان است، غیر متناهی، پس علم غیر متناهی، سمع غیر متناهی، بصر غیر متناهی، قدرت غیر متناهی، حیات غیر متناهی. بنده و جناب عالی چون وجودمون وجود محدوده، علممونم محدوده، قدرتمونم محدوده، حیاتمونم محدوده، و موجودات جامع جمادات چون خیلی وجودشون ناقصه است، به قول فلاسفه میگن وجود در حاشیه عدمه، یعنی تو دالون عدمه، یک دیگه پانته بری میشه نیستی. چون وجود جمادات خیلی ناقصه، علمش هم خیلی ناقصه، حیاتش هم خیلی ناقصه، قدرتش هم خیلی ناقصه، ولی حیات داره، علم داره، قدرت داره. این که قرآن میگه که ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، هر چیزی تسبیح میکنه ولی شما نیم فهمید. هدهد مرغه میفهمد، میاد خبر میده ملکه سبا و داستان اینا سلیمان میونده، خبر میاره از سلیمان، میفهمه منتها به اندازه همون فهم هدهدی. موجوده همه به اندازه ای که حظ و بهره از هستی دارن، به همون اندازه حظ و بهره از این کمالات دارن. و خداوند چون ذاتش هستی غیر متناهیست، پس علمش هم غیر متناهیه، اما علم این ذاتشه. سمع خدا سمع است، این تعبیرات حضرت ببینید خیلی جالب است، ولی علم ذاته ولا معلومه، و سمع ذاته ولا مسموعه، و البصر ذاته ولا مبصره، و القدرت ذاته ولا مقدوره. خدا چون هستی غیر متناهی، این صفات هم غیر متناهی در ذات حق، اما او سنگ ریزه هم به اندازه ای که حظ و بهره از هستی داره، به همون اندازه حظ و بهره از حیات و قدرت و اراده و اینا داره. و این وقت معنی این شعر ملای رومی برامون روشن میشه، میگه جمله ذرات زمین و آسمون با تو میگوین روزان و شبون، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمون ما خاموشیم. گوش داوودی میخواد تا صدای سنگو بشنوه، این سنگ صدا داره. و روز قیامت دست و پا و این پوست بدن و اینا که میگوی اینا حرف میزنن، و قالو لجلوده هم روز قیامت، و قالو لجلوده هم لمه شهدتم علینا، روز قیامت به پوست بدن میگوی چرا تو شهادت دادی به ما، قالو انتقن الله الذی انتق کل شی، میگن که خدایی که همه چیز رو به نقص در آورده ما هم به نقص در آورده، انتق کل شی، همه چیز انتقه داره، سنگ ریزن انتقه است، منتها داوود میشنوه. ستون حنانه رو نالش پیغمبر میشنوه، گوش پیغمبری میخواد، ما یه گوش پیغمبری داشتیم میشنفتیم. این حدیث خیلی حدیث جالبیست که اینجا عرض کردم، ما چون کتاب کافی اینجا نداریم، این جلد اول شرح نهج البلاغه خوییست، چاپ جدیدش صفحه 348، این حدیث رو از کافی نقل میکنه، عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام که از اون صادق میده. پس ما اینجا در نهج البلاغه این عبارت بودیم، بصیرون خدا بیناست، اما بیناییش از ازله، از لا منظور الیه من خلقه، بیناییش از همون وقتیست که چیزی که بخوای بهش نگاه بکنی از خلق خدا وجود نداشت، یعنی موجودات قبل از این که وجود پیدا کنن خداوند بصیره بمونن، اصلا خدا عین بصره، اینطور که امام صادق بمون عین بصره، و همینطور که وجودش ازلیست بسرش هم یعنی علمش هم ازلی، چون بینایی خدا مثل بینایی ما به چشمی، بینایی خدا به آلت نیست، ما ابزار داریم، چشم ابزاره، خدا دیدنش به ابزار نیست، خدا علم به مبصرات داره، علم هم این ذاتش ازم، بصیر بودن خدا به همون علم به مبصراته، سمیع بودن خدا علم به مسموعاته، بصیرون از لا منظور اله من خلقه، در اون وقتی که اصلا چیزی که مورد نظر باشه بخوایی نگاه کنی از خلق خدا نبوده، خدا بصیر بوده. من خواهش میکنم که به ما اعتراض نکنن که این مسائل رو اینا حضرت فرموده است، دیالالا اصلا ما نهج و بلاغه میخواییم بگیم، ناچاریم اینا رو اجمالا به انزه فهممون اشاره بکنیم به این چایی که مورد توجه حضرت بوده. متوحدون استفاد خدا این است که تنها، اما ما وقتی که میگویم یک کسی تنها، فرض میکنیم که رفیقی داشته، قوم و خیشی داشته، قوم و خیشا ولش کردن شده چی؟ تنها. متوحد در ما گفته شد، میگویم این آدم شده تنها، یعنی قوم و خیشاش و پدر و مادر و قوم و خیشا ولش کردن، این تنها شد. اما خدا تنها برای اینکه اصلا در عرض خدا موجود نیست که خدا بخواد با اون اونس بگیره، تمام این موجودات جلوه خدا و رتبش متأخر از خدا. متوحدون خدا یکی است، تنهاست، اما نه تنهاییش مثل تنهایی من و شما که یعنی قوم و خیشا رفیقا و همپیالا ولش کردن شده تنها، بلکه متوحد بودنش ازلا سکنه یا سن صبح، برای اینکه سکن، سکن یعنی اونی که موجب آرامش باشه، یه کسی که موجب آرامش خدا باشه از وجود نداره تا خدا بخوایم بگون با او همپیاله بشه، چون در عرض خدا ما گفتیم دیگه موجود دیگه فرض نمیشه، واجب الوجود یعنی موجود غیر متناهی، و موجود غیر متناهی ما گفتیم مثلا دوتا فرض نمیشه، برای که اگه دوتا فرض کردی این وجود اونو نداره، اونم وجود اینو نداره، پس غیر متناهی نیست. بنابراین واجب الوجود یکی بیشتر فرض نمیشه، ولم یکن له کفوا احد، جفتی نداره تا وقت بگون باش اونس بگیره. متوحدون خدا یگانه است، اما یگانگیش نه یعنی قوم و خیش و هم پیاله و هم عرض و جفت دارد ولش کردن، نه، از اونجور متوحدی که در ماها میگیم خدا اونجور متوحد نیست. از لا سکنه یستن صبح، برای اینکه یک موجود محل آرامش و محل سکونتی وجود نداره تا خدا بخواد با او اونس بگیره، ولای از توهش و لفقده، و چنین نیست که یه موجودی اینجوری باشد خدا به واسطه مفقود کردن او وحشت بکنه. بنده و جناب عالی تنها شدیم، یعنی یه معنوسی داشتیم، بعد اون معنوس ازمون جدا شده، حالا ما به واسطه نبودن او وحشت میکنیم و میشفتیم تنها، اما خدا اصلا در عرضش وجودی فرض نمیشه، همه این موجودات عالم یه جلوه‌ای از خدا، متأخر از خدا، از ذات خدا. در عرض خدا وجودی که خدا بخواد با او اونس بگیره، اگر نباشد خدا وحشت بگونه، وجود نداره. پس متوحدون خدا یگانه است، اما متوحدی که به خدا میگیم غیر از متوحدی است که به من و شما میگیم. متوحدی که به من و شما میگیم در جایی است که یه سکنی بوده است، یعنی یه کسی که بهش آرامش بگیریم داشتیم، حالا ازش جدا شدیم و به واسطه فقدان اونم وحشت میکنیم، تنها شدیم. اما خدا اینجور نی، متوحدون از لا سکنه یستن صبح، متوحد بودن خدا به این است که اصلا یه سکن، یعنی یه موجودی که خدا بخواد با او آرامش پیدا کنه، و هو الذی جعل لکم اللیل سکنا، یعنی شب را سبب آرامش و سکون نفستون قرار داد. سکن یعنی اونی که وجودش موجب سکون نفس و آرامش انسان میشه. از لا سکنا، اصلا سکنی که خدا یستعن صبح بخواد به او انس بگیره وجود نداره. و لا یستوحش لفقده، هم وجودی که خدا وحشت بکنه به واسطه مفقود بودن او، همچون موجودی اصلا نیست و و آرامش انسان میشه. از لا سکنه، اصلا سکنی که خدا یستعن صبح بخواد به او انس بگیره وجود نداره. و لا یستوحش لفقده، هم وجودی که خدا وحشت بکنه به واسطه مفقود بودن او، همچون موجودی اصلا نیست. ولن یکن به او کفوان احد، جفتی نیست برای خدا تا خدا بخواد به او انس بگیره. پس متوحد بودن خدا غیر از متوحد بودن من و شما، چنانچه بصیر بودن خدا غیر از بصیر بودن من و شما بود. انشأ الخلق انشاء، خب نگفتیم خدا فاعله، وقت گفتیم فاعل است بدون حرکات و آلت. حالا اینو میخوایم شرحش بده، میخواد حضرت شرحش بده که فاعلیت خدا چجوره. فرمود انشأ الخلق، خدا ایجاد کرده خلق رو. انشاء، انشاء یعنی فقط ایجاده، مسئله این که حرکت و ابزار بیاد تو کار نیست. بنا خونه رو ایجاد نکرده، ایجاد معنیش اینست یعنی نبود و بود کرد. بنا نبود و بود نکرده، بنا بوده رو روهم گذاشته. سنگ موجود، آجر موجود، آهن موجود، گچ موجود، اینا رو بنا روهم گذاشته. پس بنا بودها را رو هم گذاشته، حرکت داده، جا به جا کرد بودها را، جا به جا کرده بنا. اما خدا انشأ الخلق، ایجاد از خلق را انشاء انست کتم عدم به عرصه وجود آورده. معنی انشاء اینه. مثالی که ما زدیم برای انشاء عرض کردیم، اگر بخوایم یه مصداق خیلی نازلش را، مثل همین که شما خودتون الان تصور میکنی یه کله قندو، این کله قندو شما انشاء کردی، یعنی ایجاد کردی، یعنی از کتم عدم به عرصه وجود آوردی. پس انشأ الخلق انشاء، خدا ایجاد کرده خلق رو، خلق مجموع عالم رو. ای انشاء یعنی از کتم عدم به عرصه وجود بود. و ابتدعه ابتداعا، یعنی چیز نبود خداوند ابتداعا موجودش کرد، نه اینکه یه چیزای بود به هم بندش کرد، مثل هواپیما ساز یا ماشین ساز که چرخ و پرای موجود به هم بند میکنه. نه، یه اصلا ابتداعا نبود و بودش کرده. این موجودات عالم ماده فاعلیتشون به این است که بوده رو روهم میذارن، بوده رو جا به جا میکنن. اما خدا ابتداعا یه چیز رو از کتم عدم به عرصه وجود میاره. و ابتدعه ابتداعا، یعنی این خلق و این عالم را نبود و بود کرده. بلا رویتن اجالها، حالا میخواد بگید خلقت کردن خدا مثل خلق کردن ما نیست. ما یه چیز رو که میخواییم موجود کنیم، حالا بنا فاعل حرکت که هست، تازه میشینه فکر میکنه که خب حالا این سنگو باید اونجا گذاشت، آجرو باید اونجا گذاشت، گچو باید اینجا گذاشت. اول تو ذهنش هر کاری که ما میخوایم انجام بدیم این یه مقدماتی داره، در ذهنمون تصور میکنه. مثلا بنا اول تصور میکنه اینکه یه اتاق میخواد اینجا بسازه، بعد تصدیق میکنه در ذهنش به فائدش که خب این اتاق میسازیم برای چی؟ برای اینکه میخوان توش بیان بنشینا سکونت کنیم. پس این فاعلیت بنا اول یه تصور مسبوق به یه تصوره، تصور اتاق، بعد تصدیق به فائده اتاق، بعد شوق پیدا میکنه نسبت به این کار. حالا ولی شوقش برای این است که میخواد پول بگیره، میونه اگه یه اتاق نسازد روز 300 تومن 400 تومن بهش نمیده، شوق پیدا میکنه نسبت به این اتاق. بعد شوق که پیدا کرد، ممکن است یه چیز انسان شوق پیدا کنه، اما مقایسه که میکنه با یه جهات دیگه انسان ازش صرف نظر میکنه. مثلا میبینم این کار رو اگه بکنم، این مثلا این تریاک و قاچاقی اگر ببرد اصفهان مثلا 10,000 تومان برای که استفاده داره، اما بعد فکر نمیکنه که خب حالا یه وقت ما رو میگیرم، خب بگیرم و اون زندان میکنم، بعد پدرمون در میاد با اون 10,000 تومان که مقایسه میکنه، با این که به 10,000 تومان شوق داره، اما چون مقایسه میکنه با زندان ها و با عواقبش، یه وقت نه عقب میزنه، کار انجام نمیده. پس انسان بعد از شوق مقایسه میکنه منافع و مضار کار رو در ذهنش با هم میسنجه، بالاخره یه طرفی میشه. اینجاست در این قسمت که انسان منافع و مضار یک کاری رو به هم میسنجه، اینجاست که نقش انبیا و نقش قرآن و نقش موعظه و نصیحت و اینا اینجا معلوم میشه. انسان یه وقت یه کاری رو خیلی شوق داره، اما بعد یه آیه قرآن یادش میاد و میگه این کارو بکنیم چقدر جهنم داره، چقدر عذاب داره، یا یه کلامی از یه واعظ میشنوی در اثر میکنه، گفته انبیا و علما و موعظه ها اینا هست. یه وقتا به عرش از اون و یه آدم لات رفیق آدمه، این کار زشت را اون رفیق لات در ذهن آدم تقویت میکنه که آدم این کار چکار کنه انجام کنه. تبلیغات، چه تبلیغات سو چه تبلیغات خوب، نقش پیدا میکنه اینجا. بالاخره انسان در ذهنش منافع و مضار کار رو با هم مقایسه میکنه، بعد بالاخره یک طرف رو اختیار میکنه، تصمیم میگیره، بنا تصمیم میگیره بالاخره این اتاق رو چکار کنه بسازه. وقت تصمیم که گرفت دستش رو حرکت میده به طرف آجر و سنگ و اینا. پس فاعلیت موجودات این عالم ماده غیر از این که فاعل حرکت است، این مقدمات هم داره که مقدمات اجمالش گفتیم تصور کار، بعد تصدیق به فائده کار، بعد شوق پیدا کردن نسبت به کار، بعد مقایسه کردن منافع و مضار این کار، و بعد از مقایسه کردن اون وقت تصمیم نسبت به کار. بعد چه تصمیم اومد دنبالش چیه؟ حرکت، حرکت دست به طرف کار. اما خداوند این مقدمات دیگه نداره، خداوند همون ارادش علت این عالمه و ارادش هم این ذاتش. همچین نیست که خدا اول فکر بکنه که خب ما عالمی خراب بکنیم یا نه، بعد خب حالا فایدهش چی چیه، یخت مقایسه بکنیم اینجور چیزا، اینا یه حوادثه. خدا محل حوادثه باشد میشه حادث، چیزی که محل حوادث باشد میشه حادث، یعنی یه کمالاتی نداره پیدا بکنه. ما که این تصوراتو میکنیم نه کمال برای نفسمون پیدا میشه، این کمالات یخت یخته برامون پیدا میشه. پس ما محل حوادثیم، اما خداوند محل حوادث نیست. پس فاعلیت خدا که گفتیم خلق را انشأ ابتدع بلا رویت اجالعا، بدون این که یه فکری را خدا جولان داده باشه تو ذهنش، یعنی اول بیاد بشینه فکر بکنه و همین مقدماتی که من عرض کردم برای کار، که تصور بکنه و تصدیق به فایده بکنه و بعد نفع و ضرر رو با هم بسنجد و بعد تصمیم بگیره، نه اینا در خدا نیست. بلا رویتن، بدون این که یه فکری را اجالها جولان داده باشه در ذهنش، حرکت داده باشه در ذهنش. خب ما کارمون مسبوق است به این مقدماتی که من عرض کردم، تصور میکنیم و تصدیق به فایده و نفع و ضرر و اینا. تازه این تصور و تصدیق و اینا از تجربه های دیگران هم استفاده میکنیم. ایبنا که تصور میکنه دی اتاقو تصدیق به فایده و همه اینا، تازه به از اون است که یه اتاقای دیده است دیگران ساختن، اتاقو جلوتر نقشهشو دیده است، از نقشهی که اونها دیدن تو ذهنش میاد یه اتاق، تصور اتاق اینجا میکنه، از تجربهی که دیگران در اون اتاق کردن استفاده میکنه و این اتاقو مثلا مثل اون اتاق میسازه. اگر مثل بنای ایونکه نباشه، میگن یه بنایی بوده است در ایونکه مثلا معروف است، میگن بنای ایونکه داشت بنایی میکرد و یکی از اومد گفت استاد از شما درد نکنه چی کار میکنه؟ گفت دارم اتاق میسازم. حالا این چی کار میکرد؟ چهار طرف رفته تو اینجا چهار طرف رو داشتم تو میچین میمد بالا. من گفت استاد پس این اتاق درش کو؟ گفت راست میگوی، در یادمون رفته واسش بیزاریم، چهار طرف دیواران هم تو سودش میچین میمد بیاد بالا. این از تجربه دیگران استفاده نگرده بود، ندیده بود که اتاقا درم داره. حالا بنا غیر از این مقدماتی که ما گفتیم که تصور و تصدیق به فایده و نفع و ضرر مقایسه کردن اینا، از تجربه دیگران هم استفاده کرده و رو نقشه دارد حالا کار میکنه. خدا اینجوری نیست که جلوتر یه خدایی یه چیزایی رو موجود کرده بوده، بعد خدا از تجربه اونا استفاده کرده. این اسم میگه ولا تجربت استفاده ها، چنین نیست که خدا یه تجربه از کار دیگران استفاده کرده حال دارد این نقشه عالم رو از اونا گرفته. اینا نحوه فاعلیت ما، یعنی فاعلیت هایی که ما داریم اینا رو حضرت اینجا داره ذکر میکنه. میگه خدا فاعلیتش مثل فاعلیت ما نیست، همچی نیست که فکر کرده باشد و بعد بیاد بخواد تجربه دیگران رو دیده باشد، از تجربه دیگران حالا استفاده کرده باشد رو نقشه اونا بساد. ولا حرکت احدثه ها، دوباره همونی که اون جلوتر هم حضرت فرمود که فرمود لا بمعنی الحرکات والعاله، میگه فاعلیت خدا به این نیست که یه حرکتی رو احداث بکنه. نه، من بنا وقتی که تصور کردم، تصدیق به فایده کردم، بعد نفع و ضرر رو با هم سنجیدم، آخه چی کار میکنم؟ فاعل حرکتم، دستم رو حرکت میدم به طرف ابزار، بعد ابزار رو که ماله حرکت میدم. وقت خداوند همچین نیست که یه حرکتی احداث بکنه و به واسه حرکت کار موجود کنه. همون نفس توجه خدا و اراده خدا علت موجوداته. مثالش دادیم، مثل همون نفس توجه شما به کلغن، کلغن موجود شده در ذهنشو. پس ولا حرکت احدثها، اینجا ابن عبدالحدید میگه حضرت در این عبارت که ولا حرکت احدثها رد کرامیه رو در ذهن کرده است. کرامیه اینطور که حالا ابن عبدالحدید معتزلی شارح نهج البلاغه نقل میکنه، کرامیه یه دسته بود از مسلمین که میگفتن، این عبارتی که ابن عبدالحدید نقل کرده است از کرامیه اینه، گفتن اذا اراد ان یخلق شیئا مباینا عنه، خدا وقتی که میخواد یه چیزی که غیر از خودش اسم موجود کنه، یعنی وقتی میخواد مثلا یه عالم موجود کنه، احدث فی ذاتهی حادثاً یسمی الاحداث، خدایی در ذات خودش یه چیزی رو حادث میکنه که اسمش احداثه، یعنی خدا یه احداث موجود میکنه. فوقع الشیء المباین ان ذلک المتجدد المسمى احداثاً، خدا یه احداث در خودش موجود میکنه، وقت بعد این احداث کتاب موجود میکنه. خدا اینجور نیست، که در ذاتش احداث موجود کنه یا خدا حرکتی رو موجود بکنه، نه، این نفس توجه ازلی خدا علت همه موجودات میشه. حالا میگه حضرت در ضمن رد کرامیه هم کرد، با اینکه کرامیه بعد از حضرت علی اومدن، وقت اینجا میگه که حضرت علی به مذاهب و اینها وارد بوده و اینا رو همه رو رد کرده. بالاخره ولا حرکت نحدثها، فعالیت خدا مثل فعالیت ما نیست که یه حرکتی رو احداث کنیم، دست رو حرکت بدیم، بعد ابزار رو حرکت بدیم، کار موجود بشه. ما عرض کردیم تمام فعالیت هایی که در عالم طبیعت هست همش فعالیت چیه؟ حرکته. ولا حمامت نفس اضطرب فیها، خود این حمامت نفس با اون رویتن اول تقریبا به هم میخوره. اون رویه ای بود که آدم فکر میکنه در کار، بعد فکر در چه کار میکنه؟ آخه کار تصمیم میگیره. همچنین به عبارت دیگر مقدمات کار گفتند، یه مقدمات شوقی داره، یه مقدمات حرکتی. مقدمات شوقی یعنی باید میگه یه مقدمات علمی داره، یه مقدمات حرکتی. مقدمات علمی شمی که ما تصور میکنم اتاق رو، تصدیق میکنم به فایده اتاق، اینا مقدمات علمیه. مقدمات شوقیش این است که من اشتیاق پیدا میکنم به اتاق، بعد تصمیم میگیرم نسبت به اتاق. اینجا اون رویت که حضرت فرمود مقدمات علمیه، یعنی همچین است که خدا فکر بکنه که اتاق بسازیم و تصور اتاق و فایده اتاق و اینا، چون خدا محل حوادث. حمامت نفس تصدیقش است، شوق و تصدیق. همچین است که خدا حالا فکر بکنه بعد حال تصمیم بگیره. تصمیم کی پیدا میشه؟ بعد از آنی که اول انسان اضطراب و تردید داره، فکر میکنم بکنم نکنم، نفع و ضرر رو با هم میسنجم. پس اول یه اضطراب و تردیدی در نفس هست، بعد از تردید انسان چیکار میکنه؟ تصمیم میگیره. این اسم میگه ولا حمامت نفسن، و چنین نیست که خدا یه تصمیم بگیره که اضطراب فیها، که در این تصمیم اول اضطراب داشته، تردید داشته، نفع و ضرر رو با هم سنجیده، بعد موجود است. اینجا ببین حضرت مقدمات فعل رو در حقیقت اشاره کرده، که فاعلیت ما یه مقدمات فکری و علمی داره، اونو به او بلا رویتا عجاله ها ردش کرد، یه مقدمات عملی داره حرکتی که همون حمامت نفسن، یعنی تصمیم نفس. حمامت ماده تصمیم گرفتن، همت تصمیم، تصمیم گرفتن که اضطرب فیها، که اول در اون تصمیم اضطراب داشتم، یعنی اول تزلزل بود، نفع و ضرر رو به هم میسنجیدم، میگم خب اگه من این کارو قاچاقی را انجام بدم 2000 تومان گیرم میام، از اون طرف زندان داره، اینا با هم مقایسه میکنم، وقت بعد یه طرف تصمیم میگیرم. خدا اینجور نی ولا حمامت نفس اضطرب فیها، چنین نیست که خدا تصمیم داشته باشه به یه چیزی که اول اضطراب داشته باشه بعد تصمیم گرفته باشه، اینجوری نیست. برای که اینا همه یه امور حادثی است، فکر و تصمیم و اینا، اینا یه چیزایش حادث در ما ها، و خدا محل حوادث نیست، صفات حادث در خدا موجود نمی شود. حالا اینجا ابن عبدالحدید این حمامت نفسن و باز یه چیزی دارد که میگه اصلا این تعبیر به حمامه نفس مال مجوس بوده، و اینجا مرجع حضرت به علم ادیان کاملا مثلا وارد بوده. میگه مجوس یه عده از زرتشتی ها که رسول مجوسشون بودن، اینا قائل بودن به این یزدان و اهرمن، اینا مقابل هم بودن، بعد یزدان تصمیم گرفت که با اهرمن جنگ بکنه، اون وقت این تصمیم یزدان ازش جدا شد به اسم حوامه نفس. حالا یه حوال حدید میگه نقل میکنه از یه از ارباب مقالات میگه اصلا تعبیری که ازشون کردن همون میگفتن حوامه نفس به عربی. این تصمیم جنگ با ظلمت با اهرمن از یزدان جدا شد، بعد اهرمن هم تصمیم میگیره که با یزدان در بیفته. او تصمیمی که از اهرمن جدا شد باز اسمش حمامه نفسه. او وقت حمامه نفس یزدان رفت به طرف اهرمن، با اهرمن ترکیب شد. حمامه نفس اهرمن اومد به طرف یزدان، با یزدان ترکیب شد. بعد این دو تا حمامه نفس، حمامه نفسی که از یزدان جدا شده رفته با اهرمن ترکیب شده و حمامه نفسی که از اهرمن جدا شده اومده با یزدان ترکیب شده، این دو تا حمامه نفس، یکیش حمامه نفس خیره یکی شر، این دو تا دست به دست هم دادن و این موجودات عالم که خیر و شرش خاطی همه است موجود کردن. این که در این عالم خیر و شر با هم میبینیم برای این است که او حمامه نفس خیر با حمامه نفس شر با هم سبب خلقت عالم است. اینجا ابن ابوالحدید دور اصلا ذکر میکنه، میگه که در کتاب مقالات فلان اسم میاره که اونها این رو از عقائد اینها میگرفتن. حالا میخواد نگم کنم در نهج البلاغه خویی از ابن ابوالحدید، نگم کنم من از خوییشو یادداشت کردم، از ابن ابوالحدید رو یاش یادداشت نکردم. در خویی صفحه 355 از ابن ابوالحدید این همین عبارت رو نقل میکنه، میگه که ابن ابوالحدید اینجور میگه، میگه حکا زرقان فی کتاب المقالات و ابو ایسل و الراغ و الحسن ابن موسا و ذکره شیخنا ابوالقاسم بلخی فی کتاب المقالات ایزن ان سنویه، از دو خدایه که یزدان اهریمن باشد، ان نور الاعظم از تربت عزائمه و ارادته فی غزو الظلمه و الاغاره علیها فخرجت من ارادته قطعتون و هیل حمامت المضطربه، اسمش حمامت المضطربه، یعنی تصمیمی که با استراب بوده. فخالتت ظلمه، رب با ظلمت قاطی شد، بعد میگه ظلمت هم یه همچه چیز جدا شد اومد با نور قاطی شد، بعد این دوتا حمامتان علت شدن برای خلقت ای عالم. وقت ابن ابوالحدید میگه ببین حضرت علی این مسئله ای رو که سنوی قاهر بودن اینو توجه داشته و این حمامت نفسه میخواد اونو رد بکنه. پس حالا تحت و سقمش ما کار نداریم، حالا یادن ایشون ابن ابوالحدید اینجور نقل کرده. پس حضرت اینجا فرمود فاعلیت خدا مثل فاعلیت ما نیست به چهار جمله. یکی گفت بلا رویت اجاله ها، یعنی فکر در خدا نیست که فکر کنه تو برمون. یکی گفت تجربه نیست که از تجربه دیگران استفاده کرده باشه. یکی هم گفت فاعلیتش با حرکت نیست مثل فاعلیت عالم ماده که با حرکته. یکی هم گفت با تصمیم نی که خدا اول استراب داشته باشه بعد تصمیم بگیره و رو تصمیم کار رو انجام بده. باز چون طول کشید من عذر میخوام از برادران خواهران. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.